میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
چطوریم؟ خوبین؟ خوشین؟ چه خبرها؟ من فرشید منافیم، اینجا ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا همراه شما هستیم تا ساعت 7 امروز. جایی نرینا، منتظریم، یعنی منتظریم، هم تو ایستگاه وایسادیم تا ساعت 7 با شماییم. چه خبرها؟ سرد شده ها، زمستون امسال انگار اصلا شوخی نداره آقا، خیلی داره بد برخورد میکنه، همه جا برف، یخبندون، تغییرات اقلیمی دیگه. یهو می‌بینی یه دفعه فردا مثلا میشه 35 درجه بالای صفر. آقا این کره زمین دیگه کره زمین بشو نیست که نیست آقا جان. ولش کن این حرفا رو، من هفته دیگه نیستم. آ دوستان یادتونه گفتیم یه دو هفته پیش من اعلام کردم، گفتم من دو هفته نیستم، سال از ابتدای سال 2017 میلادی دو هفته من میرم مرخصی و نیستم. گفته بودم دیگه. سعید سلام، خوبی؟
سلام،
چطوری؟ آمادگی داری؟ من این بار سنگین
آماده آقا آماده
رو...
آره.
شونه های نحیف تو میتونم بذارم،
یعنی بگم آمادگی ندارم نمیری دیگه، میمونی ها.
اگه بگی آمادگی ندارم، من میکروفون از پهنا میکنم تو حلقت. من به امید تو دارم میرم، چی یعنی آمادگی ندارم؟
حالا چرا عصبانی میشی سوفی؟
نه بابا، من شاهدم اینجا سعید، همش داره میره بدنسازی که همش از اولا رو بسازه که بتونه بار سنگینو هم کنه.
باری کلا خیلی عالی. خب عرض حضورتون که دیگه آقا نبینم بیام ببینم کودتا کردین، نمیدونم کی قفل و کلید و استودیو رو عوض کردین، تاجگذاری انجام دادین. این
آقا کودتا چیه مگه؟ با این مخاطبای تو کسی جرئت میکنه از این کارا بکنه؟
بله،
یعنی بعد این همه همکاری تو هنوز به ما اعتماد نداری؟
نمیدونم من. آقا ما ببین سعید جلال، من ببین وایسا یه دقیقه، من همکاری اینا، من اعتماد دارم به سعیدم، اعتماد دارم به تو، ولی یه چیزایی آدم میشنوه یه وقتایی که
فرشید جان خوبی، این هفته پیش چی شد؟ سعید نه تنها کامنت منو خوند، بلکه صدام هم اول برنامه پخش کرد. همه اینا یعنی اینکه یه کودتایی در جریانه. از همینجا به سعید تبریک میگم و امیدوارم هر چیز زر از پرچم و سرود ملیش هم رو نمایی کنم.
آقا لو داد نه من لو میداد.
بیا
عزیز یه چیزی بود بین خودمون بره بعد.
آقا من اصلا نمیرم، من اصلا بر نظرم عوض شد، من فکر کنم نمیرم،
شد مثل کودتای ترکیه هر روز نشده لو رفت
افردا دستگیری ها شروع میشه.
من حالا بده، من واقعا این چیزا رو میشنوام نمیتونم میدونم اعتماد بکنم نکنم، ولی ببین سعید من میرم خواه. ولی این میکروفون وسطی الان این یک دو سه امتحان میکنیم یک دو سه این میکروفون خیلی هواشو داشته باش، دوست ال عشق ببرز بهش، دوستش داشته باش، ماچش کن.
آره حالا ماچ و عشق و بوس و اینا رو نمیدونم ولی باشه هواشو داره.
بخوام برو خیالت، اگه بخوام کودتایی برخورد کنیم میریم یکی که سرمخورده رو میاریم دو تا عطسه توش بکنه برگشته
میکرو و ویروس. من به اندازه کافی سه هفته است دارم ویروس میدم توی میکروفونه. بله آقا دیگه سفارش نکنم، داریم میرین دیگه، درارم هم قفل کنین، چراغا هم خاموش کنین دیگه پشت سرتون، شهرام تو هم حواست باشه دیگه،
ما رو حالا میری بر میگردی به خدا.
آره برو برو تعطیلات بهش خوش بگذره
ان شاء الله.
واسه من یه چیزی هم اینجا اشاره بکنم، از دوستانی که با برنامه تماس میگیرن تو این دو هفته ای که فرشید نیست، خواهش میکنم اول تماستون نگین سلام فرشید جون،
چرا نگن بگین شما بگین سلام فرشید،
مثلا بگن فرشید جون، من جواب بدم بگم سلام عزیزم خوبی، من فرشید نیستم
من سعیدم.
حالا بگین چه میدونم، بگین سلام سعید، بگین سلام ایستگاه پنجشنبه، بگین سلام میکروفون وسطی،
سلام
فرشید نگین،
سلام رادیو فردا،
جلال جونم بگم من قبول
جلال جون. آخه ببینم جلال جون
جلال جون
بگین بچه‌ها یه چند بار زنگ بزنید جلال جون بگین دلش
بگین جلال جون، بعد با سعید و فرشید حرف بزنید، همه اینا امکان پذیره.
حالا شراگی من میخواد، شراگی من صداش در میاد میگه بگین شراگیم جون احتمالا. خب دیگه بالاخره ما دو هفته نیستیم و اگه تماس میگیرین دیگه حالا سعید جون بگین هر چی میگین دیگه، من نیستم ولی زنگ بزنین یه خورده انرژی بدین به سعید. نه جدی میگم، این جدی میخوام بگم،
مرسی جدی میگم،
خیلی جدی میگم. پنجشنبه رادیو فردا زنگ بزنین، انرژی های مثبتتون رو برای جلال و سعید و شهرام و شراگیم بفرستین برای اینکه دو هفته بهتر کنن دیگه.
بسیار
خب من یه چیزای خصوصی هم میخوام بگم شهرام، یه چیزی برو حالا من تا این همین هشت دم دسته بزو دیگه، مهم نیست دیگه الان دیگه. من دارم آقا جان ببینید این مسئله، این میکروفونه رو فاکت نیستم. آها این شما کاری که میکنید اینه که
سر عشق تا دم آخر منم و یه دل خوش باور، از این تنهایی که جز تو نداره هیچ کسی رو باور. میفهمم عشق یعنی چی، میفهمم عشق یعنی چی، همین که میفتی تو فالم و نمیذاری بدش حالم و همین که بی اختیار هر لحظه اسم تو رو میارم و میفهمم عشق یعنی چی، میفهمم عشق یعنی چی. بیقرار عشقم حسم و میگم سر این احساس یه آدم دیگم، یه کاری دستم دادی که هستم، چه حس خوبی وقتی من با تو هستم. تو خالق من باش ای ند و ای کاش، بذار یه آدم عوض بشه دنیاش، کم بشه غمهاش که توی هر باش پشت هم نگه یکی بود خیلی دوستم داشت. سر عشق تا دم آخر منم و یه دل خوش باور، از این تنهایی که جز تو نداره هیچ کسی رو باور. میفهمم عشق یعنی چی، میفهمم عشق یعنی چی، همین که میفتی تو فالم و نمیذاری بدش حالم و همین که بی اختیار هر لحظه اسم تو رو میارم و میفهمم عشق یعنی چی، میفهمم عشق یعنی چی. بیقرار عشقم حسم و میگم سر این احساس یه آدم دیگم، یه کاری دستم دادی که هستم، چه حس خوبی وقتی من با تو هستم. تو خالق من باش
فرشید جون سلام، ترافیکر هستم از تهران، تو ترافیکم. آقا مهیه، دودیه، نمیدونیم دود و خدا آورده پایین، بارون از بالاش زده، مهه. خلاصه قضیه چیه؟ جات خیلی خالیه، هوا عشقه، عشق منی، مرسی کی
اه. الهی قربونتون برم، مرسی اه به شما، برمیگردونم به شما مرسی اه رو. من واقعا عشق چشم جمع شد، من نیستم هفته دیگه. سعید دیدی چقدر عشق ورزیدم به من؟ دیدی چقدر عاشق هم و اینا؟ میخوای نرم؟
آره
میخوای کنسل کنم اصلا پرواز و اینا رو؟ نرم
خدا من، نرو آقا، نرو با هم
دارم. باشه خیلی خوب، حالا یه چیزی گفتم تو هم خوشت میاد، سری خوشحال میشه. خیلی ممنونم از تماسای شما. اما امروز در ایستگاه پنجشنبه راجب نامه میخوایم حرف بزنیم، اصلا نامه نگاری داریم کلی. خیلیاتون البته توی فضای مجازی حتما سوال برنامه دیدید، خیلیاتون هم تماس گرفتید تا الان و کامنت گذاشتیم برامون. میدونید حتما که 30 نفر از فعالان ایرانی عرصه‌های مختلف برای آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا نامه نوشتن که خب حساب این هفته حاشیه ساز شد و کلی موافق و مخالف داشت. در همین راستا تصمیم گرفتیم از شما هم بپرسیم، با توجه به اینکه خب پایان سال 2016 میلادی هم هست، گفتیم از شما بپرسیم که اگه قرار باشه برای یک نامه بنویسین، این آخرین نامه سال 2016 میلادی رو برای چه کسی می‌نویسین؟ یعنی بگین اون کسی که براش نامه می‌نویسین اولا کیه و بعد چی براش می‌نویسین. حالا من چه می‌دونم، یکی برای دوست پسرش نامه می‌نویسه، یکی برای زن سابقش نامه می‌نویسه، یکی برای چه می‌دونم برای شاه محمد خان قاجار نامه می‌نویسه، برای آقا من نمیدونم، یکی شاید برای مقام معظم رهبری میخواد نامه بنویسه. شاید بعضیاتون به هر حال رفته زیاد داشتیم در این سال 2016، نمیدونم، بعضیا شاید دلشون میخواد به جورج مایکل نامه بنویسن یا به لئونارد کوهن نامه بنویسن. دیگه بگید دیگه آقا، هر چی تو نامه، تو هر چی حرف در دلتون هست به شکل نامه یا به شکل تلفن یا به شکل کامنت برای ما بفرستید. درد دلاتون رو نامه کنید و برای ما بفرستید و ما هم اینجا استفاده میکنیم ازش. تلفن های ایستگاه پنجشنبه 20420-2211-24-133 و 163 هست و با ایمیل ایستگاه 5@radiofarda.com میتونید بر ما ایمیل بفرستید، روی فیسبوک، اینستاگرام میتونید بر ما کامنت بدید و همینطور از طریق اپلیکیشن ایستگاه پنجشنبه هم خب میتونید صدای برنامه رو بشنوید و هم دانلود بکنید و هم میتونید صداتون رو به ما برسونید. ضمناً حدوداً 10 روزی این اپلیکیشن مشکل داشت، مشکل فنی داشت، باور کنید مشکل فنی داشت، یعنی از شب یلدا متاسفانه برنامه روی اپلیکیشن نرفت، ولی خب روی ساوندکلاود و روی تلگرام و روی وبسایت رادیو فردا بود، فقط روی اپلیکیشن نرفت که یک مشکل کوچیکی داشت که فرهاد اون مشکل رو برطرف کرد.
اینجا تهران است، ساعت 8 شب روز جمعه،
توی اپ برنامه آپلود بشه.
برنامه این هفته روی اپلیکیشن نیست.
باشه، اگه لجبازی منم لج میکنم گوش نمیدم برنامه تو.
دیگه برنامه شب یلداتون هم نیومد روی این اپلیکیشن.
حالا شنبه عصر هنوز برنامه رو نذاشته. این نمیدونی یه چیزی بهش میگید لج میکنه.
الان اونایی که نتونن برن رو وبسایت رادیو فردا بعد چیکار کنن؟
آقا عزیز فرشید، 53 ساعت گذشت.
رو آنتن نذاری که ماها با تلفن‌های آیفونمون بگیریم.
وای برنامه جدید کوپه.
وای برنامه بز هلاک شدیم، از پنجشنبه تا حالا 50 بار رفتیم توی برنامه نگاه کردیم.
برنامه دوم کجا؟ آقا من پیداش نمی‌کنم. داغون بازی در میاره بهمون میگن داغون بیا.
اپ تو بیار بالا.
امیدوارم که حالت بهتر شده باشه.
روز
یک شنبه من
درست
ما چرا فایل جدیدو نمیذاری؟
فرشید بابا آپلود کن تو اپلیکیشن دیگه.
آقا تو اپلیکیشنه.
برنامه همین نیومده روی این اپ.
نرفته.
اومده.
همه چی به هم ریخت. بای بای که بری.
اپلیکیشن مشکل داره آخه، ما
کسایی
اپلیکیشن برنامه رو گوش میدیم.
درست.
کاتیا از رشتن یا نازنین از بکن، نمیدونم یکی از این دو تا. مرسی.
منو از آرامشم جدا نکن، منو با تنهایی ام لحان کن، منو از حس عجیبت که حاطه کرده من رو، میشه دورم نکنی تو، بشکن این سکوت محضا، خونه ای بسازی از نو، گیره قلبم از سفر سفرش بد داره میگیره، با تو زندگی خوبه بی تو نفس گیره، فکر من واسه رسیدن به تو درگیره، دیگه با بودن تو دلم نمیگیره، دست و دست نکن
دادگاه پنج شنبه.
آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، گاهی وقتا تو فضای مجازی ایرانی شما یه اتفاقایی رو میبینین پر سر و صدا میشن که اصلا کسی باورش نمیشه. مثلا تو همین هفته گذشته یه نامه‌ای اول تو یکی دو تا رسانه آمریکایی منتشر شد و بعدم تو فضای مجازی فارسی پیچید که اولش شاید خود نویسنده ها و امضا کننده های نامه هم باورشون نمیشد این همه سر و صدا رو. شاید خیلیاتون تا حالا در جریان جزئیات اون نامه هم قرار گرفته باشید، اما برای اون دوستانی که در جریان نیستن بگم که 30 نفر از فعالان ایرانی عرصه‌های مختلف خارج از کشور این نامه رو خطاب به آقای ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نوشتن و کلاً هم فحوای کلامشون این بود تو نامه که داداش مرگ من اصلا نیواش، یعنی خیلی هم تند. یعنی چی؟ با آقای ترامپ، یعنی آقای ترامپ شما بی زحمت وقت فرمون کاخ سفید رو دست گرفتی، اولا این تو این برجام فلان فلان شده یه تجدید نظر اساسی بکن، بعد هم این که بزن پدر این سپاه و بیت رهبری رو اینا با تحریم در بیار. افرادی مثل احمد باطبی، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر، آرش سبحانی، موزیسین و خواننده گروه کیوسک، و مجید محمدی، جامعه شناس، و چندین نفر دیگه، حدوداً 30 نفر، یه امضای خوشگل هم پایین نامه گذاشته بودن، با این امضا وارد محلکه‌ای شدن که اون سرش ناپیدا. خب به طبع این قضیه گفتم موافق و مخالف کم نداشت، درصد زیادی از کاربرای فضای مجازی و فعالان عرصه‌های مختلف خب با این نامه مخالف بودن. چرا؟ چون حرفشون این بود که آخه یعنی چی؟ شما برمی‌دارید نامه می‌نویسید به رهبر یک کشور خارجی که بیاد بزن پدر کشورتون رو در بیاره؟ مگه همین چند وقت پیش تو اوج تحریم‌ها نبود که ملت برای گرفتن مثلا یه دارو هم پدرشون در میومد و کاهش درآمدی نفتی باعث شده بود اداره کشور حسابی مختل بشه؟ امضا کننده های نامه میگفتن ما میگیم سپاه و معظم له تحریم بشن، نه مردم. باز دوره مخالفا میگفتن خب سپاه که هویج نیست تو مملکت، کل اقتصاد ایران الان تو حلق سپاهه، معظم له هم که بدتر، این تحریما بیشتر از همه پدر مردم رو در میاره در نهایت. طرف مخالفا بود البته. خلاصه بلبشوی بود اینه که ما توصیه میکنیم به عزیزان نامه نویس و اهل امضا که اولا امضای قشنگتون رو خب حالا پای هر نامه ای نزنید، بعد یعنی اول دقت بکنید بعد بزنید، بعد حالا انقدر دردسر بخواد بشه براتون، بعدم این که بخونید دقیق نامه رو بخونید، بعدن آقا این مثل این نامه یا مثل شعر حافظه، الان این نامه 700 تا تفسیر چپندر قیچی ازش در اومده، آخرش هم معلوم چی به چی کی به کیه. خلاصه بین امضا کنندگان نامه و مخالفین اون یک جنگ صلیبی تو فضای مجازی در گرفته بود تو این چند روز و همچنان هم ادامه داره. مثلا سعید قاسمی نژاد از امضا کنندگان نامه تو توییترش نوشت از هزاران شرکت سپاه فقط 25 شرکت تحریمند، حتی مخابرات که همه میدونن مال سپاه هم تحریم نیست، اینها مملکت رو دارن میخورن، شما چرا موافقی؟ یا کاربری به نام آیت الله تناسلی از موافقین نامه به طعنه توییت کرده بود سپاه دنبال صلح هست و احمد باطبی جنگ طلب، هشتگ نامه به ترامپ. حالا مسئله مهم دیگه اینه که بعضی از مخالفین هم شور ماجرا رو در آوردن و چه میدونم با خیانت کار دونستن امضا کنندگان نامه و زدن هزار و یک جور وصله ناجور به اونا فضا رو حسابی ملتهب و قطبی کردن و خلاصه که ما بدبستون جالبی بین موافقا و مخالفای نامه ندیدیم. اینه که ما راستش سعی میکنیم اینجور موقع ها وقتی اینقدر فضا قطبی و تلخ و اینجوری شیر تو شیر و اینا میشه دیگه، با سوت زدن از طرفین دعوا فاصله بگیریم و به افقهای دور نگاه کنیم، کلا بریم تو افق دور شیم. چاره دیگه ای داریم آخه؟ آقا ما اصلا خودمون یه زمانی نامه نویس بودیم، ولی اون موقع ها واسه اینکه درد سر نشه نامه هامونو بی اسم و امضا می نوشتیم، بعدم میذاشتیم تو پاکت بی تمر و تاریخ بره. اونجوری بهتر بود به خدا، میگید نه؟ شما امتحان کنید.
پاکت بی تمر و تاریخ، نامه بی اسم و امضا، کوچه دلواپسی ها برسه به دست بابا. با سلام خدمت بابا، عرض کنم که قربت ما انقدر بد نیست که میگن، راضیم الحمدلله. که اینجا زندگی رو سخت نگیریم، از غم ویرونی تو روزی صد دفعه نمیریم، یادمون دادن که یاد سوختن خونه نیفتیم، خواب بود هرچی که دیدیم، باد بود هرچی شنفتیم. راستی چند وقته که رفتم بیغم و غزل سر کار، روزگارم ای بدک نیست، شکر قربت گرم بازار، قلم و دفتر شعرم توی گنج کنج دیوار، عکس سهراب روی پاچه، غزلش روشه یه توی نامه گفته بودی بی چراغ دل مادر، برا تو نور میفرستم جنس اعلی طرح آخر، من ستاره بردم اینجا با بلیطای برنده، راستی اونجا نور فانوس یه شبش کرایه چنده، پاکت بیتم رو تاریخ، نامه بی اسم و امضا، کوچه دل و پسی ها برسه به دست بابا، با سلام خدمت بابا عرض کنم که قربت ما انقدام بد نیست که میگن راضیم الحمدلله.
شنونده ایستگاه پنجشنبه هستید از رادیو فردا. همونطوری که میدونید سه روز دیگه ما رسماً وارد سال 2017 میلادی میشیم و از سال 2016 با همه بالا پایین شدنا و بالا پایین کردناش تموم میشه. متاسفانه ما چون علم غیب نداریم نمیدونیم این سال 2017 که داره میاد آبستن چه اتفاقات و حوادثی میتونه باشه، ولی در مورد اینکه سال 2016 چه جور سالی بود و چیزایی برامون، خب الان دیگه میتونیم با هم صحبت بکنیم در موردش. اینه که امروز لابلای برنامه میخوایم یه مروری هم بکنیم تحولات دنیا رو توی سال میلادی که گذشت.
I am not running to be president of the world. I'm running to be president of the United States, and that's what we're going to take care of.
یه اتفاق خیلی مهمی که توی سال 2016 افتاد و دنیا رو تکون داد و احتمالاً حالا هم تکون بده، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا بود. یعنی از زمانی که ایشون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شدن، انقدر اظهارات جنجالی و آنچنانی توی زمینهای مختلف فرمودن که اوس محمود خودمون در برابرش کمگوی و گزیدگوی محسوب میشد. اصلا یه جوری شده بود که حتی اعضای بلندپایه حزب جمهوری خواه هم اعلام براءت کردن از ایشون و تقریبا همه یه جورایی به چشم فان نگاه میکردن به نامزدی آقای ترامپ، و با توجه به حجم سوتی هایی هم که میداد کسی همچین شانس چندانی برای برنده شدنش قائل نبود. ولی خب ایشون میدون رو خالی نکرد و خیلی چغر و بدبدن توی عرصه رقابت ها موند و در نهایت هم دل خیلی از آمریکایی ها رو به دست آورد و شد رئیس جمهور آمریکا و ساکن جدید کاخ سفید. البته ایشون از اونجا که یه پنت هاوس چند صد میلیون دلاری تو ناف نیویورک داره، بعیده بخواد به کاخ سفید که در مقابل اون پنت هاوس کلبه درویشی محسوب میشه نقل مکان بکنه و احتمالاً هم مقر خودشو تغییر نمیده. هرچی که هست امیدواریم همونجور که آقای ترامپ تا به حال همه پیشبینی ها رو به هم زده، از این به بعد هم همینطور شگفتی ساز باقی بمونه و برخلاف باور خیلی ها بتونه وقتی به صندلی ریاست جمهوری آمریکا نشست با تصمیم های درست و منطقی و موضع گیری های خردمندانه
کشور خودش و البته دنیا رو به جای بهتری برای زندگی همه ما تبدیل کنه. دیگه کاری که از دست ما بر نمیاد، فقط باید امیدوار باشیم و دعا کنیم.
تون سلام کرد
همه دیگه. آقا من که سوجا انداختم ببخشید. یکی زنگ زده بود از شهر کلگری تو ایالت آلبرتا در غرب کانادا.
بله
آره واقعا سرده. من خودمم سر کارم هلوش منفی 25 با ویند چیل. ویند چیل
چی میشه یعنی؟
ویند چیلد نه ویند چیل ایتس سو چیل سرده با اون آره فیلزاکش میشه هلوش منفی 30-35 اینا اون بادیه که در واقع دماره هی سردتر میکنه.
بله.
آقا خوب و خوش و ردیف باشین همیشه برقرار. قربونتون.
خیلی ممنون قربون شما. آقا توجه کنین دیگه ویند چیل یعنی ویند که باد چیل هم یعنی سرد دیگه باد سرد ویند چیل. بله ویند چیل یه چیز دیگه است. اون یه چیز دیگه است که البته خب اونم قابل خوردن نیست به خدا. آقا سو تفاهم شده اصلا کلا ویند چیلد و ویند چیل و اینا اصلا برای ما حاشیه ساز شد تو این چند هفته. خیلی حاشیه های بدی ساختین. فراموش کنید اصلا بیخیال خوردن و اینا بشید دیگه. ویند چیل باد سرد که خوردن نداره. اونم که ویند چیلد هم که این چیزه این شیشه جلو ماشینو میگن دیگه. خیلی ممنونم از تماس شما. امروز از شما سوال کردیم که با توجه به اینکه پایان سال 2016 میلادیه و با توجه به حاشیه‌ای که برای این نامه‌ای که 30 نفر از فعالان ایرانی برای آقای ترامپ
نوشتن پیش اومده، گفتیم شما برای ما نامه بنویسید دیگه. آخرین نامه سال 2016 میلادی رو شما به کی می نویسید و براش چی می نویسید؟ منتظر تماسای شما هستیم. فردا جمعه دهم دی ماه سال روز تولد ناصر عبداللهیه، خواننده‌ای که در سالهای حیاتش کارهای موندنی و خاطره‌ساز زیادی رو برای ما ایرانی‌ها در عرصه موسیقی تولید کرد، اما زودتر از اون چه که فکرشو بکنیم دنیای ما رو ترک کرد و رفت. بر سر دلیل مرگ نابهنگام ناصر عبداللهی هنوز هم حرف و گپ زیاده، اما باز هم میشه حداقل دل به این خوش کرد که از هنرمند هنرش برای مردم به ارث میمونه. تصور این که صدای هنرمندی مثل عبداللهی یه روز فراموش بشه و ما با شنیدن کاراش سرشار از خاطره و نوستالژی نشیم خیلی سخته. پس سال روز میلاد زمستونیشو با هم و با صدای خودش جشن میگیریم. کسی که خودش وعده داده بود تا ابد من به یاد عشقت ترانه میخونم.
دل اگه خونه یه غم شد، من اگه پریشونم، تا بعد من به یادش ترانه میخونم. من پر حس نیازم، تو نجیب و بی همتا، دیگه از نگاه پاک جدا نمیمونم. دل ساده یه اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا، حالا خونه یه غم تو این شب. میدونم همه دلم اسیره، عشق تو مثل کبیره، تب تشنگی میمونه رو لبا. ما همه دستمون جوونه، دلمون دریا، بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا. دلو از این قفص رها کن، قفص غم ها، نگو عاشق شدن دروغه، خوابه و رویا. دل اگه خونه یه غم شد، من اگه پریشونم، تا ابد من به یاد عشقت ترانه میخونم. من پر حس نیازم، تو نجیب و بیخم، تا دیگه از اون نگاه باکت جدا نمیمونم.
اما بریم سراغ ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بر بابک عزیز، چطوریم؟
شما چطوریم؟ خوبه؟
مرسی.
بالاخره ویند چیل بود، چی بودش؟
نمیدونم والا، ما گرفتار شدیم. ویند چیل، ویند شیلد، بعد یک اتفاقات خیلی بعدی دیگه هم افتاده. حالا من اینجا نمیشه برنامه خوبه. خانواده نشسته نمیشه حرف زد. راجبه سینما برام بگو، در پایان سال 2016 و برترین ها چه خبر بوده؟ چه کیا
درسته روز آخر سال 2016 رو داریم میگذرانیم و همه جا صحبت یه درباره جنبندی از اون چیزی که گذشته در حوزه‌های مختلف و سینما هم همینطور بوده. دو تا جنبه داره، یکی این که چه فیلمای اصولا برای تماشاگران موفق بودن، برای اونا محبوب بودن، بیشتر از همه استقبال شده. در مجموع میشه گفت که اصلا صنعت سینما سال خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته، برخلاف همه رقبایی که سینما تو این سالا داره پیدا میکنه و اینترنت و نمایش‌های خانگی، همچنان سینما محبوبه و تماشاگران به سینماها میرن، به سالن‌های سینما میرن که فیلم ببینن.
در کجا؟ در ایران؟ نه البته
در ایران هم زیاد بد نیست اتفاقا. سال
یه آماری داشتیم، یه آماری داشتیم که امسال
امسال خیلی از نظر تعداد تماشاگران برای ایران سال خوبی بوده. در دنیا همون روندی که سال به سال نزدیک به 3-4% بر تعداد تماشاگران افزوده میشه اضافه شده، و موفق تر از همه هم امسال استودیوی دیزنی و استدیوهای زیر مجموعهش بوده. از میان 5 فیلمی که پرفروش بودن امسال 4 تاش برای دیزنی بوده،
برکل دیزنی.
و از این نظر هم خیلی سال خوبی و پشت سر گذاشته دیزنی. 7 میلیارد دلار درآمدش بوده در امسال از فروش فیلم ها.
ماشاءالله.
و نکته قابل توجه هم اینه که انیمیشن ها امسال مثل سال گذشته همچنان فیلم های موفق ترین فیلم ها در جذب تماشاگران بودن. از میان 5 فیلمی هم که پرفروشترین فیلم های امسال بودن، 4 تاشون انیمیشن بودن.
درسته.
پرفروشترین فیلم امسال فیلم کاپیتان آمریکا جنگ داخلی بود که ادامه است بر سری فیلم های کاپیتان آمریکا و با تلفیقی هم که با فیلم انتقام جویان در ساخت این فیلم ها اتفاق افتاده، به نوعی ادامه اون فیلم ها محسوب میشه و ابرقهرمان هایی که حالا در کنار همدیگر قرار میگیرن. و
انتقام جویان انگلیسی چی میشه؟
Avengers.
ترجمهش میگی اصلا آدم قاطی میکنه، میگه کدومو داری میگی؟ Avengers. آره اینا رو با هم
که امسال هم که مرد آهنی آیرون من هم اضافه شد به شخصیت کاپیتان آمریکا و اینا کنار همدیگه قرار گرفتن، نشون داد که برای تماشاگران جذاب دیگه، استقبال میکنن. بعد از اون هم که سری فیلم های انیمیشنه، فیلم در جستجوی دوری، اما فایندینگ دوری خودمون که ادامه ایست بر فایندینگ دمو در جستجوی نیمو، بعد جسته. از هم زوتوپیا که اینا همه به فروشای بالای 1 میلیارد دلار داشتن در سراسر دنیا و از این نظر موفق ترین فیلم ها و پرفروش ترین فیلم ها بودن.
پرفروش ترین کاپیتان آمریکا بوده.
یه 100 میلیون دلار بیشتر از در جستجوی دوری فروخته.
یه بخشی از کاپیتان آمریکا رو بشنویم.
Buck, do you remember me?
Your mom's name was Sarah. You used to wear newspapers in your shoes.
You're a wanted man.
I don't do that anymore.
Well, the people who think you did are coming right now. They're not planning on taking you alive.
اما از نظر کیفی این خیلی بحث طولانی میشه. هرچی درباره فروش ها و اینا میشه با اعمار و ارقام یه رتبه بندی تهیه کرد و گفت کدوم پرفروش بوده و کدوم کم فروش بوده، همیشه درباره کیفیت و... چون نظرها مختلفه. درسته. دیگه. و فیلم هم یک موضوعیه که هر کی سلیقه و نظر خودشو داره و خیلی مختلفه، ولی معمولا در پایان سال یک جمع‌بندی و از میان نظرات منتقدان و رسانه ها و نهادها و انجمن های مختلف جمع‌بندی میکنن که از توش اسامی مشترک در میاد که به نوعی گفته میشه که معمولا بهترین فیلم های سال چه فیلمیه. بعدتر هم که حالا جوایز سینمایی اهدا میشه و داده میشه،
گلدن گلوب و اسکار و
اسکار اونجا بیشتر و بهتر میشه گفت.
الان تو الان این جمع‌بندی ها به کدوم سمت رفته؟
تو این جمع‌بندی ها نام چند تا فیلم داره تکرار میشه. یکیش فیلم لالالند هست، ساخته دیمین شزل، که یک رومانس موزیکالیه که با بازگشتی است به دنیای دهه 50 و 60 و موزیکال‌های اون موقع. و از زمان نخستین نمایشش در جشنواره فیلم ونیز امسال تا به حال تکرار شده در میان این لیست‌های برگزیده سال.
Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capisce?
Thank you.
I can do it a different way.
No, that's fine. Thank you very much.
You're fired.
It's Christmas.
Yeah, I see the decorations. Good luck in the new year.
موضوع فیلم چیه؟ لالالند؟ بخشی از لالالند رو میشنیدید؟
بیش از هر چیز به یک رابطه رمانتیکی بین دو دختر و پسر جوان دور میزنه و بیشتر به نوعی بیشتر از این که روایت قصه باشه، روایت موقعیت هستش فیلم.
درسته.
و از این نظر تونسته
خیلی موزیکال هم هست،
بخشیش هم موزیکاله و ترانه ها و سبک های موسیقی به ویژه دههای 50 و 60 آمریکا توش برای علاقمندان اون فیلم ها هم خیلی جذابه. چند تا فیلم دیگر هستش غیر از اون رقبایی که فروشنده در بخش فیلم خارجی، که حالا فعلا فقط فیلم تونی اردمن از آلمان باقی مونده و تو گلدن گلوب نام فیلم او آقای ورهوفن تکرار میشه. در سینمای آمریکا چند تا فیلم هستش، یکی منچستر بای دی سی که معمولا تو این روزه داره منچستر کنار دریا ترجمه میشه، فیلم مونلایت مهتاب که رابطه بین زوجهای همجنسگرای سیاه‌پوست در محلات فقیرنشین ایالت فلوریدای آمریکا روایت میکنه. با وجود این مضمونی که به نظر حالا یه مقدار هم کمتر دیدیم در فیلم‌های دیگر، اما این فیلم پرداختش تونسته نظرات رو جلب بکنه تو همه فهرست برگزیده‌های جوایز سینمایی، هم نامش داره خیلی تکرار میشه.
چی بود اسمش؟ یه بار دیگه میگی.
مونلایت که حالا مهتاب میتونیم که ترجمه بکنیم. یه فیلم دیگه، فیلم جکی هستش که زندگی جاکلین کندی، همسر رئیس جمهوری فقید آمریکا جان اف کندی رو روایت میکنه که خیلی پرحاشیه بوده و همیشه هم ساخت زندگی از اون میتونسته موضوع جذابی برای سینما باشه. اون هم
داستانیه دیگه. بله مستند که نیست.
نه نه نه، اون داستانی هستش و این فیلم ها داره حالا نامشون تکرار میشه. بعد دید که توی جوایز سینمایی نظر رای دهندگان این جوایز هم نزدیک به این نظرات منتقدان یا شاهد غافلگیری هایی خواهیم بود.
بسیار خوب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو در توییتر فالو کنید، بابک آذر. با ادامه ایستگاه پنجشنبه همراه شما هستیم.
جنون آنی که حس روانی که اومد از زمانی که دیدم چشماتو حتما عشقه، این قلب دیوونه که دیوونه میمونه که خوب اینو میدونه که حسش با تو حتما عشقه، مگه تقصیر من بود دیوونت شدم از همه رد شدم، تو نمیمونه به یادت اما دلم میخوادت، اصلا دلم خواست تو بشی دنیام، ببینی تنهام بدونی خیلی من خودتو میخوام، تو رو دوست دارم به جز عشق تو چاره ندارم، اصلا دلم خواست تو بشی دنیام، ببینی تنهام بدونی خیلی من خودتو میخوام، تو رو دوست دارم به جز عشق تو چاره ندارم. قلبم سر حاله که خستگی محاله که زندگیم با حاله که جادوی دنیا حتما نشه، یه فکرایی داره که سر به سر میذاره که بازی در میاره که میگم این کارا حتما عشقه، مگه تقصیر من بود دیدونت شدم از همه رد شدم، تو نمیمونه به یادت اما دلم میخوادت، اصلا دلم خواست تو بشی دنیام، ببینی تنهام بدونی خیلی من خودتو میخوام، تو رو دوست دارم به جز عشق تو چاره ندارم، اصلا دلم خواست تو بشی دنیام، ببینی تنهام بدونی خیلی من خودتو میخوام، تو رو دوست دارم به جز عشق تو چاره ندارم.
کار اصلا دلم خواست رو شنیدیم از گروه پازل. گروه پازل جمعه 10 دی ماه ساعت 10 شب توی سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره و قیمت بلیت کنسرت این گروه هم 45 تا 130 هزار تومنه که کسی که علاقمندن میتونن تهیه بکنن و برن این کنسرتو. در ضمن برای دوستانی که علاقمند به شرکت در چالش گویندگی ایستگاه پنجشنبه هستن، خب همه میدونید که یک بخشی رو ما توی برنامه داریم که در اون یک موزیسین یا دی جی رو معرفی میکنیم، منتها این بخش رو شما اجرا میکنید. پس کسایی که دوست دارن در این بخش از برنامه شرکت بکنن، یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه یعنی istgah5@radiofarda.com بفرستید تا متن چالش گویندگی هفته آینده براتون ارسال بشه. همونطور که میدونید امروز بنا رو بر این گذاشتیم که اتفاقات مهم سال 2016 رو با همدیگه مرور بکنیم. اتفاق مهم دیگه‌ای که سال 2016 افتاد و دنیا رو که نه، اتحادیه اروپا رو ولی حسابی تکون داد، همه پرسی انگلستان برای خروج از این اتحادیه بود. مردم انگلیس که ظاهرا خسته شده بودن از موج مهاجرینی که بدون ویزا از همه جای اروپا به انگلیس میرفتن و موقعیت‌های شغلیشون رو میگرفتن، طی همه پرسی رأی دادن که حسابشون از اتحادیه اروپا جدا بشه. جالب اینجاست که یکی از دلایل انگلیسی‌ها برای این کار افزایش رشد اقتصادیشون بود، ولی چیزی که در عمل اتفاق افتاد کاهش ارزش پول ملی انگلستان یعنی پوند بوده، که این خب نشونه خوبی نیست و ظاهرا جدای انگلیس از اتحادیه اروپا براشون تا الان که شگون نداشته. به هر حال ما نه سر پیازیم نه ته پیاز. امیدواریم مردم انگلیس اینجور که دست و پای خودشون رو جمع کردن که با باقی اروپایی‌ها سر یه سفره نشینن و از گلیوان آب نخورن، الان از وضعیتشون راضی و خوشحال باشن و کلن خوش بگذره بهشون. ما دخالتی نمی کنیم. بالاخره صلاح مملکت خیش توی کشورهایی که ولی فقیه و آقا بالاسر و خسروان نداشته باشند، مردمان دانند.
تو هر ساعت و ثانیه همیشه با عصبانیه، بهترین حال منی، عطر موهات که تو دستمه، خاطرم از همه چی جمعه. تو فقط مال منی، وقتی میخندی با خنده هات دلم رو میبری، تو نگات پر دیوونگیه. واسه گه ما دوتا، من و تو یعنی ما، این خود زندگیه، خود زندگیه. همه دنیا میام، اون که میخوام میام، دل من میره برات، عشق و احساس من، نفسی واسه من، جاذبه یعنی چشا. همه دنیا میام، اون که میخوام میام، دل من میره برات، عشق و احساس من، نفسی واسه من، جاذبه یعنی چشا.
از ما بپذیرید و حتما خودتون بهتر از ما میدونید که هنر وقتی برای مردم دوست داشتنی قابل قبول و جذاب میشه که هنرمند عاشق هنرش باشه. دنیا فنی‌زاده، عروسک گردان، کلاه قرمزی، خاله قورباغه و چند تا از عروسک های شهر موش‌ها که دیروز صبح بعد سالها دست و پنجه نرم کردن با بیماری ما رو ترک کردم، یکی از هنرمندهای عاشق بود. گوش کنید ببینید خودش در مصاحبه با برنامه رضا رشیدپور چند وقت پیش در تلویزیون چطور در مورد کلاه قرمزی صحبت میکنه.
کلا قرمزی پسر بزرگی منه تقریبا، بچه های خودم از کلا قرمزی کوچیکتره. من لحظه که از کلا قرمزی جدا میشم واقعا باید با دوران کارت ببرم، یعنی اینقدر حالم بد میشه.
عجب.
بله، به هر حال نبرد دنیا فنی‌زاده با بیماری دیروز تموم شد و دیگه کلاه قرمزی عروسک گردان با وفا شو که در حقیقت نقش مادر رو براش به بهترین شکل ایفا می‌کرد از دست داد. هنر عروسک گردانی ایران هم شاید باید سالها صبر کنه تا آدمی با کیفیت و توانایی و عشق دنیا فنی‌زاده رو دوباره ببینه. تلفنی هم داریم، بشنویم.
سلام به شما عزیزان و سلام به شنونده ها. زنگ زدم که فوت دنیای فنی‌زاده عزیز و هنرمند رو به همگی دوستداران کلاه قرمزی تسلیت بگم. به خصوص تسلیت میگم با آقای رجب طهماس و حمید جبلی عزیز و به خصوص خانواده فنی‌زاده. تسلیت خیلی خیلی مخصوص میگم به همه دختر پسرای بین 30 تا 50 سال، چون این روزا تیکه های پازل خاطراتمون داره همینجور کنده میشه و میفته و ای کاش که هممون بیشتر عاشق زندگی بکنیم. واقعا در آغوشم میگیرم هر کسی رو که مثل من امروز از قصه عشق ریخت، اونم تو غربت پشت میز کارش. چقدر دلم میخواست که کلاه قرمزی رو بغل بکنم.
بله، به هر حال کسی نمیدونه در دنیای عروسک ها بعد از رفتن این مادر مهربون الان چه خبره، اما به هر حال میشه دلمون رو به این خوش کنیم که آدم هایی که با هنرشون چیزهایی به این مهمی رو خلق میکنن، رفتنشون مثل رفتنهای دیگه نیست. هرچقدر غمبار، هرچقدر تلخ، اما به این دل خوشیم که شاید باز هم با هر بار دیدن کلاه قرمزی یاد و خاطره دنیا فنی‌زاده هم پیش ما برمیگرده. یادش گرامی.
عروسک جون فدات شد، تو هم قلبت شکسته، که صد پا شب نمیش توی چشمات نشسته. منم مثل تو بودم، یه روز تمام گذاشتم، یه دریا عشق حسد توی چشمات گذاشت. چه تو مدها شنیدی، عروسک جون زمونی منو این گوش انداخت، به جای هجده بخت منو زندون غم ساخت. بمیره اون که میخواسته ما رو گریون ببینه، سرای سینه هامونو که غم بیرون ببینه. باید اونجا بخوش کن تو گلدون شکر،